ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری اصلاح می‌کند. جان کری از دیدار احتمالی دوباره اش با محمد جواد ظریف در روز جمعه در پاریس خبر داد. گروه 33 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب کشور مستقر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران صبح پنجشنبه امروز در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گفت با توجه به کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه‌ای 70 دلار تدوین شده بود، با وضعیت فعلی بر اساس نفت بشکه‌ای 40 دلار اصلاح خواهد شد. علی طیب‌نیا گفت برای اینکه بتوان از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کرد، باید هزینه‌های زائد حذف و برخی از طرح‌ها متوقف شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دیدار احتمالی خود با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش را در پاریس خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که روز پنجشنبه امروز در نشستی خبری در سوفیه پایتخت بلغارستان سخن می‌گفت، اظهار داشت که احتمالاً روز جمعه 26 دی ماه با وزیر خارجه ایران در پاریس دیدار خواهد کرد. آقای کری تاکید کرد که هنوز این دیدار قطعی نشده است. وزرای خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه دیروز در شهر ژنو سوئیس در چند نوبت حدود 8 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. ایران این مذاکرات را صریح و جدی توصیف کرده است. آقای ظریف از ژنو رهسپار برلین و بروکسل شد و قرار است روز جمعه به پاریس سفر کند. گروه 33 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با 15 گردان در منطقه غرب کشور مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده این گروه با اشاره به اقدامات گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق گفت استقرار گروه 33 توپخانه عامل بازدارندگی عملیات داعش است. او افزود از زمان استقرار این گروه تحرکات دشمن در منطقه بسیار کم شده است. محسن آذرافروز، فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش، همچنین گفت گروه داعش با اخطاری که از ایران گرفت تمام تسلیحات و افراد و گروه‌های خود را جمع کرد و منطقه را خالی کرد. به گفته او گروه 33 توپخانه ارتش استان کرمانشاه را نیز پشتیبانی می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت برخی نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می‌کنند که اگر غربی‌ها در زمینه تحریم‌ها گام جدیدی بردارند، ایران غنی‌سازی را در هر درجه‌ای از سر بگیرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا نیز طرحی آماده کردند مبنی بر اینکه اگر تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه توافق هسته‌ای حاصل نشود، تحریم‌های ایران تشدید شوند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این طرح در ماه فوریه یا مارس آینده در صحن کنگره مطرح خواهد شد. و در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-1 بر تیم ملی فوتبال قطر پیروز شد. این مسابقه در ساعت 20 پنجشنبه به وقت استرالیا در ورزشگاه ملی این کشور آغاز شد و ایران در دومین بازی خود در جام ملت‌های آسیا به مساف قطر رفت. تنها گل ایران در دقیقه 51 با ضربه دقیق و فنی سردار آزمون وارد دروازه قطر شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید از آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام دوباره به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه با شما. این هفته درباره شدت گرفتن سگ‌کشی و تأثیر اون بر محیط زیست در بسیاری از شهرهای ایران میشنوید.
کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین، مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشیدش.
یک خانه یک زمین،
سگ نجس العینه. این جمله یکی که در بسیاری از رساله های توضیح المسائل توسط مرجع تقلید شیعه تکرار شده. نکوهش سگ در منابع مختلف شیعه با استفتاءات یا سوال و جواب های مختلف شفاف سازی شده و از بزاق تا ادرار و پوست و موی سگ حرام و نجس اعلام شده، مگر اینکه نگهبان باشه. سگ با خوک در بیشتر این منابع همسانه، همونقدر نجس و همونقدر ناطاهر و ناپاک که آب دهان و مدفوعش نیاز به شستشوی فراوان داره و برای نگهداریش ده‌ها نوع شرط و شروط ذکر شده. شاید برای همینه که سگ‌کشی در ایران از سوی سازمان‌های دولتی با قراردادهای مختلف و در شکل‌های متفاوت در شهرها اجرا میشه و کمتر مقام مسئولی در مورد اون واکنش نشون میده. سگ‌کشی‌ها معمولاً در پایتخت پر سر و صدا تره. سگ‌کشی های تهران در دهه 60 خورشیدی به اوج رسید. بعد از سالها بیخبری، به گفته سایت شهرداری های استانها، ده‌ها هزار سگ بی‌خانمان در سرتاسر ایران کشته شدند و باز هم بر میزان سگ‌های خیابانی افسوده میشه. رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات به روزنامه اعتماد گفته حدود 5-6 سال پیش دستورالعملی به شهرداری ها ابلاغ شد که باید سگ‌ها را زندگیری کنند، اونها را بیهوش کنند، از حیوانات آزمایش بگیرن و بعد اونها رو راحت کنند. به گفته این انجمن، کشتن سگ‌ها با تیر خلاف قوانین شهرداری و وزارت کشوره. هومن ملک‌پور، دامپزشک در تهران، میگه تا امروز راههایی رو به شهرداری پیشنهاد کرده و او با همکارانش تلاش کردند در پروژه‌های مختلف زندگیری به شکل رایگان شرکت کنند.
اولا که به بدترین نوع خودش انجام میشه، با تیر به حیوان رو میکشن. گذشته از این که همه سگایی که تیر میخورن کشته نمیشن، میخوان در مسافتی رو برن و ازشون خون ریخته بشه و این خودش به بهداشت محیط ضربه میزنه و باعث آلودگی میشه. و گذشته از اون، دیدن این صحنه توسط شهروندا، کودکان، صحنه قشنگی نیستش که آدم حیوانی رو تیر خورده ای رو ببینه. از چندین سال پیش تا الان ما همینجور داریم به دوستان در شهرداری پیشنهاد میدیم که ما حاضریم بدون گرفتن هزینه بیایم، شما فقط فضایی رو مهیا بکنید برای نگهداری اینها. مردم خودشون میان کمک میکنن و ما حاضریم به طور رایگان مقیم سازیشون رو انجام بدیم، در مورد جنگلشون انجام بدیم. همینجور که یکی دو جا اطراف تهران این فعالیت ها رو ما انجام میدادیم و میدیم.
شهرداری شهری مثل کلاردشت از شکارچیان دعوت میکنه تا برای شکار سگهایی در سطح شهر یا اونطور که در اطلاعیه شهرداری ذکر شده، برای کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد همکاری کنند. در رشت شهرداری اعلام میکنه که از ساعت 1 تا 5 بامداد عملیات سگ‌کشی رو در سطح شهر انجام میده. این یعنی تیراندازی به سمت حیواناتی که در فقه و تفکر عمومی نجسه و کشتنش هیچ ایرادی نداره. هرچند که در 3 سوره کهف، اعراف و مائده در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، از سگ گفته شده و به طهارت و نجاست این حیوان اشاره‌ای نشده. همینطور در فقه و رساله های مختلف شیعه حکم سگ آموزش دیده جدا در نظر گرفته شده که از اون برای نگهبانی مزرعه، کارخونه، گله یا در شکار و جستجوی قاچاق استفاده میشه و با حفظ بهداشت از نظر حکم اسلامی اشکالی نداره. این همون روشی هست که بسیاری از طرفداران حقوق حیوانات معتقدند باید در مورد این سگ‌ها پیاده بشه. جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن دفاع از حقوق حیوانات، بر غیر قانونی بودن این روش سگ‌کشی در سرتاسر ایران تاکید داره.
شهرداری‌ها متأسفانه به دلایل بیشتر اقتصادی از اجرای این دستور عمل سر باز می‌زنند، چون یه پیمانکار میاد به شهرداری قرارداد می‌بنده، اون پیمانکار میره اینقدر سر رو می‌کشه، میره می‌ذاره تو بیابون، اگر که مثلا بحث زندگی و محلی برای نگهداری و در واقع عقیم کردن تأکید داده بشه، آمار دقیقی از حیواناتی که وارد خارج میشن مشخص. این روش نه جنبه انسانی داره، نه جنبه بهداشتی داره، همه مردم تحت تأثیر قرار میدن.
هرچند که در رساله‌های مراجع تقلید تاکید شده آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اسلام اجازه نمیده حتی سگ‌های ولگرد آزار و اذیت بشن مگر اینکه به صورت خطر در بیاند، اما این سگ‌ها معمولاً حیواناتی سالم هستند که به راحتی زاد و ولد می‌کنند. اونها متهم به داشتن بیماری هاری و کزازند که ممکنه انسان‌ها رو مبتلا کنه، بیماری‌هایی که باید در انستیتو پاستور یا آزمایشگاه‌ها تشخیص داده بشه. و فعالان حقوق حیوانات میگن سال‌هاست در بین سگ‌ها در ایران دیده نشده و امکان نداره که شرکت هایی که مسئولیت سگ‌کشی رو به عهده می گیرن بتونن این بیماری ها رو تشخیص بدن. بخشی که به گفته هومن ملک‌پور، جراح و دامپزشک در تهران، قابل درمان و پیشگیری است. و برای حیواناتی که کشته میشن نیازی به هزینه در این سطح نیست.
زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن. من فکر میکنم بیشتر به خاطر بحث مثلا خاری بود و انتقالش به انسان. و خب الان به هر حال مثل خیلی از چیزهای دیگه که دین ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایون باز هست و میشه راجبش نظر داد و بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد. همه جای دنیا اینطوری هستش که شهرداری ها و دولت به NGO ها کمک میکنن، نهایی که مردم در کنترلش میکنن و دوستان حیوانات هستن، سرپناهی رو درست میکنن که حیوانات خیابونی رو میگیرن به اونجا منتقل میکنن، حقین سازی براشون انجام میدن، واکسیناسیون میکنن، درمان زنگلشون میکنن و این حیوان کلا عاری از خطر میشه بزرگش برای انسان و بعد سعی میکنن برای اون صاحب پیدا بکنن. قاعدتا همچین تعریفی باید اینجا اجرا بشه، نه تنها از آموزهای دینی ما گرفته شده که با حیوانات مهربانی کنیم. ما خیلی حدیث داریم از ائمه که در مذمت حیوان آزاری صحبت کردن و ما اصلا توی احکام خودمون توی توضیحات المسائل خمینی مثلا داریم که کلب معلم اگر سگی چیزی رو بلد باشه و شما آزارش بدین مستحق پرداخت دیه میشین اگر بکشینش.
این جراح و دامپزشک همینطور از چگونگی سالم نگه داشتن فضای شهری با وجود حفظ جان این حیوانات و حفظ محیط زیست میگه.
از نظر بهداشتی، از نظر انسانی، از نظر علمی یک حیوان، یک سگ، یک گربه که خونگی هست و تحت درمان قرار میگیره، واکسیناسیون میشه، درمان ضد انگلی میشه، بهداشتش رعایت میشه، غذایی که باید بخوره غذای مناسبی است. اگه همه اینا رعایت بشه، حضور یک همچین موجودی برای انسان خطرش کمتر از یک انسان دیگه است. به خاطر اینکه ساده ترین چرم خوردگی که شما میتونید از یک انسان دیگه بگیرید، ولی اینها خودشون بیماریهای خیلی خیلی زیادی برای خودشون دارن که فقط خودشون رو درگیر میکنه و انسان‌ها رو درگیر نمی‌کنه. در مورد بحث حیوانات خیابونی تو کشورهای دیگه مثل ترکیه، مثل انگلیس، مثل آمریکا انجام میشه، اینطور نیستش که دوباره اونا رو رهاسازی بکنن، بلکه میگردن براشون صاحب پیدا بکنن. یا بعضی از جاها بعد از یه مدتی که به حیوان زمان داده میشه که شانس این رو داشته باشن که صاحب پیدا بکنن، اگر پیدا نکردن اون وقت اقدام به کشتار انسانی میکنن، یعنی حیوان رو در بیهوشی معدومش میکنن که حیوان زجر نکشه موقع مردن.
اما تشکیل پناهگاه برای سگ‌های بی‌خانمان چقدر فایده داره؟ اون هم در کشوری که قوانین اسلامی برای دارنده و صاحب سگ محدودیت‌های زیادی رو در نظر گرفته و مجلسش در حال تحریزی دقیق‌تر برای سخت‌گیری‌های بیشتر در مورد کسانیه که خواهان داشتن سگ به عنوان حیوان خانگی هستند. با همه این محدودیت‌ها، پناهگاه‌های مختلفی در ایران راه‌اندازی شده که علاقمندان به حیوانات اونها رو اداره می‌کنند. از مشهد تا قزوین و تهران می‌تونید از این اقامتگاه‌های موقت برای سگ‌های بی‌خانمان پیدا کنید که مثل ژیلا پور ایرانی، مدیر پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز، دست کم جلوی سگ‌کشی تا حد زیادی گرفته شده باشه.
ما در حقیقت میخواییم باری از دوش مسئولین ورداریم. ما در مقابل اینها نیستیم به هیچ وجه. الان هم خوشبختانه چند تا از شهردارهای اعلام آمادگی برای همکاری کردن و جمع‌آوری و انتقال حیوانات در معرض خطر معدوم رو شروع کردیم. تا صدای تیر بیاد یا خبردار میشن که قرار معدوم بشن، بلافاصله با ما تماس میگیرن و ما از شهردار اون شهرستان یا اون منطقه خواهش میکنیم که معدوم سازی رو متوقف بکنن و با ما همکاری بکنن.
اما مدیر این پناهگاه و بقیه اقامتگاه های حیوانات بی خانمان میگن مشکلات مالی و هزینه های واکسیناسیون حیوانات در این مراکز اونقدر بالاست که گاهی ناامید میشند. اونها در مکاتبات مختلفی که با سازمان حفاظت محیط زیست و شخص معصومه ابتکار رئیس این سازمان داشتند، از اونها درخواست کمک مالی کردند. اونها معتقدند برای نجات بخشی از محیط زیست و زندگی حیواناتی که در گوشه و کنار شهرهای ما زندگی می‌کنند، نیاز به کمک‌های دولتی و مردمی دارند تا جلوی آلودگی بیشتر محیط زیست با این کشتار و از بین رفتن جانوران گرفته بشه.
زندگی روی زمین.
مغز سگ‌هایی که در دستگاه MRI بررسی شده‌اند نشان می‌دهد دریافت صداهای احساسی مثل آوای خندیدن و گریه کردن در آنها با انسان یکسان است. بر اساس پژوهشی که در لهستان و کالج عصبشناسی لندن انجام شد و در ژورنال زیست شناسی معاصر منتشر شده است، واکنش سگ‌ها به صداهایی که با احساسات درآمیخته کاملاً شبیه انسان‌هاست. با این تحقیق ثابت می‌شود حرف برخی صاحبان سگ‌های جانسپار درست است که سگشان حس و حالشان را درک می‌کند و در مواقعی مثل قرص مسکن به آنها آرامش و آسایش می‌دهد.
نظرتون رو در مورد موضوع برنامه این هفته برای ما بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.